من میدانم شاله هم را به بقاییست که من میدانم او دامری ببرم دل بر نک شود برم دل بر نک شود نقاب بیدل بیدل این نیز اداییست که من میدانم بیدل این نیز اداییست که من میدانم
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. شناسایی در اروند. زندگی نامه داستانی شهید حمید اللهیاری. نویسنده علی باقری وکیل‌آباد. راوی نوشین حسنزاده. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت سوم.
همه تیم ها مثل ما تازه وارد ها نیستند که مرتب و منظم باشند، خصوصا آنهایی که قدیمی ترند و تازه از دوره هم برگشتند. برخی از آنها ادعایی دارند و تن به کار سخت و تمرین ها نمی دهند و دوست دارند که تنها کار شناسایی انجام دهند. این کار باعث می شود که مسئول واحد اطلاعات برادر کریم فتحی به فکر چاره‌ای برای مهار این فکر اشتباه بیفتد. برای اینکه آنها را تنبیه کند، دوستان را به میدان صبحگاه می آورد و در اطراف میدان صبحگاه آنها را می دواند. در قسمتی از برنامه دویدن دستور می دهد که کفش‌هایشان را درآورند و با پای پیاده به دویدن ادامه دهند. برادر فتحی خطاب به دوستان می گوید داخل کفش‌های شما لانه شیطان شده است. کفش‌هایتان را درآورید. چون روی زمین پر است از حلزون و موجودات مشابه، دوستان با گذاشتن پایشان روی این موجودات اغلب چندششان می گیرد و ناراحت می شوند. مسئول واحد تا دلش می خواهد بچه ها را به شیوه خودش تنبیه می کند. برنامه دویدن دارد تمام می شود که کریم آقا از من می خواهد وسط میدان بیایم و به نیروها نرمش و حرکات کششی بدهم. با رخصت از بزرگترها به میدان می روم و برنامه را شروع می کنم. چشم دوستان می افتد به من که یک جوان خوش‌هیکل با استایل بدنی مناسب هستم و میداندار مقتدر برنامه ورزشیشان شدم. با انجام حرکات ورزشی حال نیروها را جا می آورم. همانجا اغلب دوستان با من آشنا می شوند و متوجه می شوند که از این پس باید زیر نظر من که لباس فرم زیبایی هم پوشیدم، هنگام تمرین های ورزشی عرق مفصل بریزند. با وجود جالب بودن مواجهه نیروها با من، چون از برادر کریم فتحی به دلیل اذیت شدنشان ناراحت هستند، مرا آنطور که باید تحویل نمی گیرند. این عده از نیروها از آن دست آدم هایی هستند که به واحد اطلاعات پیوستند که هر روز با مرگ پنجه در پنجه بیاندازند و زور آزمایی کنند، اما امروز حرکات مشکوکشان نشان می دهند برنامه در سر دارند. گویا بلایی را که برادر فتحی با دواندنشان روی آن موجودات لزج و خیس بر سرشان آورده نمی توانند تحمل کنند و می خواهند با او مقابله به مس کنند. سنگر مسئول واحد در تیررس دشمن قرار دارد. شب هنگام دوستان خود را با مقداری خرج مهمات که از روی زمین جمع کردند به اطراف سنگر برادر فتحی می رسانند و مقابل سنگر فرماندهی واحد خرج را آتش می زنند تا دشمن گرای این سنگر را بگیرد و برادر فتحی را از اذیت کردن دوستان پشیمان کند. با این کار دشمن گرای سنگر او را می گیرد و اونقدر خمپاره به اطراف سنگر می زند که خواب از چشم برادر فتحی می پرد و متوجه می شود که سر به سر نیروهای اطلاعات گذاشتن هزینه دارد. تا 15 مرداد 1363 در منطقه زید هستیم و من هم شناسایی رفتن و انضمامات آن را یاد می‌گیرم. خبر می‌رسد دشمن متوجه شده ما در منطقه زید مشغول شناسایی هستیم و منطقه لو رفته است. با آبی که از طرف دشمن به منطقه حد فاصل ما و خودشان سرازیر می‌شود، این اخبار به یقین تبدیل می‌شود. شناسایی‌ها متوقف می‌شود و عده‌ای از دوستان به باختران و منطقه شاخ شمیران می‌روند. دوست صمیمیم سهراب از ما جدا می شود. یک اکیب از دوستان با مسئولیت برادر عبدالرضا اکرمی به شناسایی منطقه عملیاتی ولفجر 4 در چهارتا می روند. یک اکیب با مسئولیت برادر حمید علیزاده در سد دز مشغول تمرین های آبی می شوند. سه ماه بعد سهراب پیش ما بر می گردد. متوجه می شویم که او در شاخ شمیران روی مین رفته و مجروح شده است. تازه داریم با هم گرم می گیریم که سید مرتضی زعفرانچی خودش را به جمع ما میرساند و میگوید آقا مهدی باکری فرمانده لشکر گفت یعقوب شکاری و سهراب قربانی پیش او بروند. یعقوب و سهراب سریعاً به خدمت آقا مهدی میرسند. آقا مهدی رو به آنها میگوید بروید حاضر شوید. من با ماشین میآیم دنبالتان. به کسی چیزی نگویید. میخواهم شما را به جایی ببرم که برای شما آن منطقه ارزش دیدن دارد. آقا مهدی سوار ماشین میشود و همراه یعقوب و سهراب به سمت نقطه نامعلومی حرکت می کنند. خوش به حال یعقوب و سهراب که با فرمانده لشکر همسفر می شوند. خیلی دل ما می خواهد که بدانیم آنها کجا رفتند و چه کار می کنند. ولی برای اطلاع از این ماجرا تا زمانی که به هورالهویزه می رسیم مجبور می شویم صبر کنیم. مدتی بعد متوجه می شویم تعدادی از نیروها در منطقه هور مشغول شناسایی منطقه عملیاتی بدر هستند. منصور فرغانی مسئول محور است و با چند نفر کارش را شروع کرده است. به فاصله اندکی کریم حرمتی، سهراب قربانی، مهدی قلی رضایی، علیرضا خسروی، صمد یوسفی، من و چند نفر دیگر هم به منصور فرغانی میپیوندیم. شناسایی ها شروع می شود. قرار است در جزیره شمالی هورالعظیم که آب گرفتگی و نیزار است به شناسایی برویم. مسیر شناسایی ما از پد 6 شروع می شود و تا خط دشمن تقریباً 6 کیلومتر فاصله است. این منطقه جایی است که آب در آن جمع شده و در آن آب گرفتگی نیزار رویده است. آبراه‌های زیادی در این منطقه به وجود آمده که افراد بومی از این آبراه‌ها با بلم و پارو زدن با استفاده از بردی عبور و مرور می کنند. سه آبراه اصلی برای شناسایی مشخص شده است که مسئولیت شناسایی این آبراه‌ها با منصور فرغانی، مهدی داوودی و علی پرستی است. طولانی‌ترین مسیر هم مسیر حرکت تیم ما است که این مسیر به چندین معبر تقسیم شده است. در اغلب شناسایی‌ها تیم ما با ترکیب علیرضا خسروی، مهدی قلی رضایی و من کامل می‌شود که موظفیم نتایج شناسایی‌ها را به برادر منصور فرقانی گزارش کنیم. من و مهدی قلی از قبل با هم آشنایی داریم، ولی علیرضا خسروی چندان از سابقه ما خبردار نیست. برادر خسروی اخیراً به یک دوره آموزشی اعزام شده است و بعد از برگشتن از این دوره در شناسایی‌ها خیلی احساس مسئولیت می‌کند. در یکی از این مأموریت‌های شناسایی، وقتی که به نزدیکی خط عراقی‌ها می‌رسیم، برادر خسروی تأکید می‌کند که اگر خواستیم با هم حرف بزنیم، طوری صحبت نکنیم که دشمن صدایمان را بشنود. بلم را طوری حرکت دهیم که از اطراف متوجه حضور ما نشوند. با ایما اشاره مطلب خود را به هم منتقل نماییم. او این مطالب را چندین بار پشت سر هم تکرار می‌کند. من با دیدن حساسیت بیش از حد برادر خسروی آنقدر بلم را به نشانه این که می‌خواهم مطلبی را با آنها بگویم تکان می‌دهم که علیرضا خسروی عصبانی شده از من می‌خواهد جای خودم را با او عوض کنم. هرچند که سفارش های علیرضا خسروی کاملاً به جا و درست است، اما من هم با طنازی مقابل چشم عراقی ها میخواهم شجاعت، نترسی، باروحیه بودن و اعتماد به نفسم را با آنها نشان دهم. روزی دیگر حمید علیزاده را میبینم. ناراحت و افسرده است. دلیل ناراحتیش را میپرسم. میگوید بعد از بازگشت از منطقه شاخ شمیران در پادگان لشکر در حال استراحت بودیم. قرار شد که خود را به محل مأموریت جدید برسانیم. دستور آقا مهدی این بود که نیروها با بیل و کلنگ و در شکل شمایل افرادی که عازم انجام کار خدماتی هستند با دو اتوبوس به منطقه بروند. محل مأموریت جدید تنها به اسماعیل آخری اعلام شده بود و من که مسئول اتوبوس دوم بودم از محل مأموریت با خبر نبودم. اتوبوس ما در محلی اتوبوس اولی را گم کرد و هرچه گشتیم اتوبوسی را که اسماعیل آخری در آن بود پیدا نکردیم. دو ساعتی در جزیره چرخیدیم و خبری از اسماعیل نشد. عراقی ها با خمپاره و توپخانه از ما پذیرایی کردند و ما مجبور شدیم به پادگان برگردیم. من با راننده به دلیل آنکه از کاروان جا مانده و ما را علاف کرده بود درگیر شدم. راننده رفته و زیراب مرا زده بود. در پادگان تلفن قورباغه‌ای به صدا درآمد و من گوشی را برداشتم. پشت گوشی صدای ملتهب و ناراحت از من پرسید: کریم فتی آنجاست؟ گفتم نه. نام چند نفر دیگر را پرسید و من باز هم گفتم نه. پرسیدم میبخشید شما؟ تا او پاسخی بدهد من متوجه شدم که آقا مهدی باکریست و خیلی ناراحت است. فورم گفتم آقا من حمیدم، اگر فرمایشی است در خدمتم. تا من گفتم حمیدم، چند ثانیه سکوت در گوشی تلفن حکم فرما شد. تنها صدای تند نفسهایش را می شنیدم. بعد از مدتی آن لحن تند و ملامت آمیز تبدیل به لحن محبت آمیز توأم با گلایه شد و ایشان گفتند من انتظارم از شما خیلی زیاد است. چرا به محل مأموریت نرفتید و دوباره برگشتید؟ من پاسخ دادم که می آیم خدمت شما و حضوری توضیح می دهم. گوشی را که زمین گذاشتم از اتفاقی که افتاده بود خیلی ناراحت شدم. احساسم این بود که وقتی پشت گوشی با آقا مهدی گفتم من حمیدم، به یاد برادرش حمید که در عملیات قبلی به شهادت رسیده بود افتاد. فکر میکنم کسانی که توی واحد اسمشان حمید است نباید پیش آقا مهدی از اسم کوچکشان استفاده کنند تا فرمانده لشکر بیشتر از این ناراحت نشود. علاوه بر حمید علیزاده و من که حمید اللهیاری باشم، حمید قلعه‌ای نیز در واحد با ماست. پیش او رفته و قرار می‌گذاریم که با نام کوچک همدیگر را صدا نزنیم. به دیگر دوستان نیز موضوع را اطلاع می‌دهیم. چند روزی است که به قولی که داده‌ایم عمل می‌کنیم. خبر به گوش فرمانده لشکر می‌رسد. فوراً در پد سه ما را احضار می‌کند. هر سه حمید به خط می‌شویم. آقا مهدی می‌گوید قبلاً یک حمید داشتم و حالا سه برادر دیگر که شمایید و در کنارم هستید. حتما هم دیگر را با نام کوچک صدا کنید. من از شنیدن نام حمید لذت میبرم. کنار آقا مهدی بودن به هر بهانه‌ای غنیمت است. مخصوصا که کنارش باشی و برادر خطابت کند. با شادی وصف ناپذیری از برادر و فرمانده ایمان جدا میشویم. مأموریت‌های شناسایی در منطقه عملیاتی بدر واقعا سخت و طاقت فرساست. هر مأموریت شناسایی در این منطقه عملیاتی یک زندگی است. زیرا در این شناسایی ها گاه از 3 تا 13 ساعت روی یک بلم شناسایی می کنیم. هم از اوضاع و احوال منطقه و دشمن کسب خبر می‌کنیم و همین که روی بدنی که کوچکتر از یک میز است مجبوریم هم رفع حاجت کنیم و هم طهارت و وضو گرفته و نماز بخوانیم. تازه باید در حالی به شناسایی برویم که دشمن اصلا احساس نکند که کسی به منطقه آمده یا از منطقه رفته است. سختی این مأموریت‌ها به اندازه‌ای است که علاوه بر دشمن باید مواظب حیوانات موجود در این منطقه نیز باشیم، چون اگر هنگام عبور ما از آن آبراهه‌ها اردکی متوجه حضور ما شود و از ترس ما ناگهان صدایش را بلند کند یا قورباغه‌ای به دلیل تردد ما قورقور کند، آن وقت ممکن است تمام اردک‌ها و قورباغه‌های این منطقه واکنش نشان داده و آواز سر دهند و دشمن دیوانه‌وار زمین و زمان را با آتش بکشد.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بعد از ابر، اثر بابک زمانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 13، غم انگیز بود. شاید این آخرین گشت و گذارهای من و شبدیز در آن دره بود. شاید آخرین باری بود که داشتم آن گیاهان، آن سنگها و آن درختان را می دیدم. شاید آخرین انسانی بودم که بر فلان سنگ دره پا می گذاشتم و فلان گیاه و درخت و گل آن را لمس می کردم. آنجا قرار بود بستر دریا شود. دریا. چه دریایی هم بود. تا از توی این فکرها در می آمدم و مثل پادشاهی که به قلمرو از دست رفته خود می نگرد با آن نگاه می کردم، چند ساعتی گذشته بود و باید دوباره بر می گشتم سمت خانه. ببینی شبدیز، خوب نگاه کن، قرار نیستی که هیچ وقت اونجا رو ببینیم. با چشای سیاد خوب نگاه کن شبدیز، اونجا رو ببین، اونجا رو ببین. بعد از یک ساعتی که من و شبدیز از کش و قوس صخره ها و تنگه ها گذشتیم، کم کم به غرق‌آباد رسیدیم. گویی شبدیز می دانست که قرار است چه چیزی رخ بدهد. نزدیک عصر بود. مسیر از پشت خانه علوی می گذشت و درست از پهلوی تپه باستانی رد می شد. طبق معمول همیشه قباد بر روی چیازرینه همان تپه باستانی چون باطمه زده بود و تمام مسیری که می آمدیم چشم از ما بر نداشته بود. کاملا من و شبدیز را رصد می کرد. سگش هم کنارش نشسته بود و زبانش را خارج از دهانش می چرخاند و تاب می داد. هر قدم که نزدیکتر می آمدیم قباد هم به همان اندازه سرش را می چرخاند و با آن چشمهای فرو رفته و پیشانی برآمدهش بد جور ما را زیر نظر داشت. بی اختیار سلامش کردم اما پاسخی نشنیدم. من هم حرفی نزدم و راهم را کشیدم و آهسته سوار بر شبدیز جلوتر می رفتم. از روبروی در خانه علوی که می گذشتیم دیدیم 4-5 سگ قوی هیکل و درنده از سر جایشان بلند شدند و با حالتی تهاجمی و عصبانی بد جور شروع کردن به سر و صدا. یکیشان داشت نزدیک ما می شد. شبدیز شیهه بلندی کشید و نزدیک بود من را از روی خود پایین بیندازد. من هم که از حالات شبدیز مضطرب و پریشان شده بودم گردن شبدیز را آرام نوازش می کردم و بعد تون تون دست می کشیدم بران تا به هر حال یکی از آنها را خوش شش بیاید و آرام بگیرد. شبدیز بلند بلند شیهه می کشید و شلنگ می انداخت و پاهایش را به زمین می کوفت جای آرامش. سگ‌ها که ترس را بر ما غالب دیده بودند با جسارت بیشتری بر واق واق خود افزودند و وحشیانه تر اجرایش کردند. من با دست‌هایم جلوی چشم‌های شبدیز را گرفتم تا شاید با ندیدن سگ‌ها آرام شود، اما صدای سگ‌های علوی که مدام هم به تعدادشان افزوده می‌شد آرام و قرار را از شبدیز گرفته بود و هر چقدر به شبدیز می‌گفتم آروم باش شبدیز، آروم باش، هیچ اثری نمی‌کرد. حتی دیگر صدای من را فکر می‌کنم نمی‌شنید. نه یک قدم عقب می رفت و نه یک قدم جلوتر. عین سنگ خشک شده بود. همانجا ایستاده بود و سم بر زمین می کشید و کف از دهانش بیرون می آمد. چیزی نمانده بود رم کند زبان بسته. یک دفعه دیدم تمام سک ها با هم ساکت شدن. با خودم گفتم اینجا چی شده مگه؟ دیدم علوی در بزرگ آهنی حیاتشو که کامیون و تراکتورم میتونست به راحتی ازش عبور کنه باز کرد و فانوس به دست اومده بیرون. سگام که حضور علوی را حس کرده بودن خاموش شدن و همشون دم تکون دادن. علوی دستایش را بالاتر از چشمایش به صورت سایبان قرار داد و گفت که این وقت شب؟ با صدای لرزان گفتم منم علوی خان، باقرم، پسر یونس. حمزه توی اینجا چیکار میکنی پسر؟
داشتم از طولاب برمیگشتم، گذرم خورد به اینجا.
خوب کردی، بیا تو، بیا اینجا، بیا تو. بعد فانوس نفتیش را با دستش کمی بلند کرد و با شبدیز هم که حالا آرامتر شده بود به سمت حیات خانه علوی رفتیم و وارد شدیم. من و شبدیز وارد حیات خانه علوی شدیم. این اولین باری بود که به خانه علوی می رفتم. تا پیش از آن هیچ وقت فکرش را نمی کردم روزی بتوانم وارد خانه شوم. فقط خودش آنجا زندگی میکرد و توی آن خانه بزرگ تک و تنها بود. البته گهگاه قباد هم به او سر میزد که کار و بارهایش را بکند، اما گمان نمیکنم قباد هم بیشتر از توی حیات جای دیگری از خانه علوی را دیده باشد. حتی سلیم هم که سالها برای علوی کار کرده بود هیچ وقت نشده بود بگوید وارد خانه علوی شده، یا لااقل من هیچ وقت نشنیده بودم در این باره حرفی بزند. خانه علوی حیات بزرگی داشت و توی آن تاریکی درست حسابی نمی‌شد انتهایش را دید. دیوار بلوکی حیات طویل بود و بلند، بلندتر از تمام دیوارهای دیگر غرق‌آباد. شاید چیزی حدود 3 متر ارتفاع داشت. نیمی از کف حیات سیمانی و محکم بود و به صورت مربع‌های بزرگی کرت‌بندی شده بود و نیم دیگرش با ریگدانه‌ها و شن‌های بزرگ پوشیده شده بود و کلی روی آن ساقه‌های خشک علف و یونجه افتاده بود.
در گوشه ی حیاط یک گاواهن بزرگ فولادی افتاده بود و کلی ابزار و ادوات کشاورزی دیگر. آن طرف تر هم چند لاستیک دکور و کامیون و وانتا روی هم گذاشته شده بودند. یک تراکتور قدیمی سبز رنگ هم گوشه ی جا خوش کرده بود که با حروف انگلیسی زرد روی آن چیزهایی نوشته شده بود و چرخهای جلویش را درآورده بودند و دماغش را بر روی چند بلوک بتونی محکم قرار داده بودند. کنار تراکتور هم آنطور که به نظر می رسید قطعاتی از یک تراکتور دیگر افتاده بود که احتمالا متعلق به یک تراکتور قرمز یا نارنجی رنگ بوده باشد. رنگ آفتاب سوخته و لکه لکه شده آنطوری بود که درست نمی شد با دقت تشخیصش داد و از این تشخیص اطمینان داشت. آن هم در دلان تاریکی که نور چراغ‌های خانه علوی به زور تا وسط حیات درندشتش را روشن کرده بود. علوی افسار شبدیز را در دست گرفت و روی تنش دست کشید تا آرام شود. بعد او را به تیرکی بست و با یک شنکش از بسته‌های یونجه‌ای که کنار دیوار روی هم چیده شده بود مقدار یونجه برای شبدیز در آورد و ریخت جلویش که بخورد. شبدیز هم خیلی زود مشغول خوردن شد. علوی سرش رو تکان داد، لپایش رو به هم فشرد و گفت معلومه حسابه گرسنه است، این حیوانه زبون بسته. گفتم تو مسیر گاو بی گاو یه سری خم میکرد و یه چیزایی میخورد. علوی گفت عصب دیگه امره، گوسفند که نیست، نباید اجازه بدی هر چیزی رو بخوره، هر چیزی هم بخوره خوب نیست، براش تلف میشه، اونم عصبی به این تنومندی و اصیلی. من فکر کنم نژاد خیلی خوبی داره، باید حسابی مراقبش باشی. سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم. بعد دیدم علوی دستش رو به هم کوبید که گرد و خاکشان برود. بعد رو به من کرد و گفت بیا تو. شوکه شده بودم، فکر نمی کردم علوی به کسی اجازه دهد خلوتش را به هم بزند. طبق عادت همیشهش که مرا حمزه صدا میکرد یک بار دیگر گفت
نمیاد تو حمزه، شرم نکن دیگه، خونه خودته که.
من هم کفشایم را درآوردم، با یک حالت شگفتی وارد خانه شدم. خانه علوی یک راهروی بلند داشت که پلکانی در آن قسمت بالایی و پشت بام میرفت. در انتهای راهرو هم یک در چوبی و بزرگ قدیمی از جنس چوب گردو قرار داشت که با شیشه های سبز و زرد و آبی مشبک شده بود و راهرو را از حال بزرگ خانه جدا کرده بود. از در چوبی که گذشتم فضای خانه را دیدم. خانه سقفی بلند داشت و با تمام خانه های دیگری که تا آن زمان دیده بودم فرق میکرد. یک حال بزرگ چند قسمتی داشت با 3 یا 4 اتاق بزرگ تو در تو. پرده حریر و نسبتاً کدری پنجره‌های بزرگ حال را پوشانده بود. یک تلویزیون سیاه و سفید بزرگ که قابی چوبی داشت روی زمین جلوی پرده‌ها قرار گرفته بود که جلد کتاب هم روی آن بود و البته گرد و خاکش نسبت به زمان زیادی که روی آنها نشسته بود منطقی بود. معلوم بود خیلی وقت از گردگیری نشدند، نه تنها آنجا بلکه تمام فضای خانه. در قسمت دیگر حال دیواری بود پر از قاب عکس که بیشترشان هم قدیمی و البته سیاه و سفید یا خاکستری بودند. یک قاب بزرگ چوبی بسیار زیبا در قسمتی از دیوار کوبیده شده بود که درست نمی‌دانستم عکس است یا نقاشی. تصویر مرد میانسالی بود با ریش‌های بلند سیاه و کلاه پشمی استوانه شکل بر روی سر خود که با پالتوی بلند و تماماً مشکی و پر از نشان و مدال و سردوشی‌های زیبا و البته زردوزی‌های کنار دگمه‌هایش بر روی یک صندلی چوبی نشسته و یک شمشیر بلند بر دست داشت و پاهایش را که با کفش چرم پوشیده شده بودند روی هم قرار داده. طور که توی تابلو مشخص بود انگشترهای بزرگ و قیمتی بر انگشت‌های آن مرد ریش بلند بود. در سمت راست او مردی جوان با سبیل تاب داده سر پا ایستاده بود و
تقریبا لباسهایی همان شکل به تن داشت، اما زردوزی های روی لباسش بیشتر به نظر می رسید و او هم شمشیری به دست گرفته بود، البته شمشیری کوچکتر. دست راستش را بر کمربند پهن و پرخط و خالش که روی لباسش بسته بود گذاشته بود و در سمت چپ مرد ریش بلند هم پسر بچه 7 یا 8 ساله بود و کمی نزدیکتر به صندلی با یک کت نسبتا بلند سیاه که دو ردیف دگمه از یقه تا پایینش دوخته شده بود، ساده و بدون زردوزی، و یک شلوار سیاه که هر دو دستش را مرتب و در راستای پاهایش قرار داده بود و منظم ایستاده بود، و همچنین یک کلاه نمدی کوچک سیاه رنگ هم بر سرش به اندازه کافی از خود تصویر قانع کننده ای ساخته بود. معلوم بود آن مرد ریش بلند روی صندلی حسین قلی خان والی بود، چون قبلا عکسش را جای دیگری هم دیده بودم، زمانی که در لومار زندگی می‌کردیم. اما آن مرد جوان را نمی‌شناختم و مخصوصا آن پسر بچه برایم جای سوال شد که آیا او خود علوی بود در کنار پدر و جدش یا کسی دیگر.